ما یا بر ما
ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد روز وصلت به من بی سر و سامان نرسد
انشاءالله که هرچه زودتر دیدگان ما، چشمان ما به وجود نورانی و مبارک حضرت ولی عصر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف روشن و بینا بشه. درود و سلام خداوند بر آخرین فرستاده او حضرت محمد و خاندان پاک و مطهر ایشان. طاعات و عبادات شما مردم خوب ایران زمین مقبول درگاه حق. از روز شنبه با هم قرار گذاشتیم که این هفته‌ای که ما در خدمتتون هستیم از راه‌های تقویت حسن ظن به ناس صحبت بکنیم، شما بگید بشنوید، از حضور کارشناسان محترم برنامه هم سود ببریم. سود جستیم و شما هم با ما بودید، اظهار نظر کردید از طریق پیامک، از طریق تلفن. امروز هم خاصه و ویژه در مورد فطرت و نهاد آدمی صحبت کردیم، همون فطرت پاکی که بزرگترین سرمایه انسانه. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم.
پنجره‌ای رو به آسمان.
پنجره‌ای رو به آسمان گشوده شد. سلام میکنم به کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا ادیب یزدی.
عزیز دلم و علیکم و سلام. بنده هم عرض ادب محضر شریف حضرت مصطفی عالی و عموم شنوندگان عزیز و با فضیلتمون دارم. سلام در خدمت هم حسای تحماس دارم.
زنده باشیم، محبت دارین. عرض کنم که ما دو هفته پیش که در محضر حضرت عالی بودیم راجع به حسن ظن به الله صحبت کردیم و نتایجمون. این هفته هم راجع به حسن ظن به ناس صحبت میکنیم با عزیزان. از ابتدای هفته در خدمت حضرت عالی بودیم و از فرمایشات شما بهره بردیم. یکی از چیزهایی که بانی خوشبینی و نیکندیشی و حسن ظن افراد به هم میشه توجه به فطرتیه که خداوند در وجود همه ما قرار داده. امروز ما از دوستان خواستیم که به این موضوع فکر کنن، به نقش فطرت در پیشگیری از سوء زنها و تقویت حسن زن. شنونده فرمایشات حضرت عالی در همین باره هستیم.
بزرگواری تصای تحماسی. ضمن تشکر مجدد باز از انتخاب این عناوین بسیار عمیق و جانانه و درجه اول. اولا فطرت یکی از اصطلاحات و واژه های بسیار عمیق و پرمعنای قرآنی است.
بله.
فطرت الله التی فطر الناس علیها، فطرت الهی که خداوند متعال بر مبنای اون فطرت خلائق را عموما و انسان را خصوصا آفرید.
بله.
اسم فاعل فطرت میشه فاطر و فاطر از اسماء مبارک حضرت حق جل و علا. ما در بعضی از عبارات داریم یا فاطر و به حق فاطمه، خدا رو قسم میدیم به اسم فاطریتش که تجلی پیدا کرده در وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، چون این تسمیه معصومین همه من قبل الله و از ناحیه پروردگار عالمیان بوده.
بله.
الغرض فاطر یعنی خالق، البته تفاوتی با خالق دارد. خالق مشعر است بر خلق و آفرینش ظاهر اشیا.
بله.
و فاطر عبارت هست از آفرینش باطن اشیا.
بله.
و البته خلقت باطن اشیا به مراتب از ظاهر اشیا پیچیده تر، عمیق تر و اقتدار پروردگار عالمیان در خلقت باطن اشیا نمودار می شود. لذا اگر کسی به باطن اشیاء پی ببرد یک موحد واقعی است و الا ظاهر اشیاء رو همه میبینند و همه درک میکنند و میتوانند طول و عرض و عمقش رو هم به راحتی محاسبه کنند.
بله.
ولی محاسبه باطن اشیاء کار اولیاء الهی و اصحاب سر عالم است.
بله.
در هر صورت فطرت عبارت است از اون سرمایه هایی که پروردگار عالمیان همراه خلقت انسان در کنار او قرار داد و با او تلفیق کرد.
بله.
مثل یه پدر بسیار مهربانی که بچهش رو تا سن بلوغ نگه میداره، بچهش که بالغ شد بچهش رو صدا میزنه میگه پسرم بیا اینجا بابا، تا حالا وظیفه من بوده نگهداریت کنم، این کلید یک باب منزل، این هم دست یک یار مهربان، این هم سرمایه به اندازه کافی، برو تو بازار کار ببینم چه میکنی، از الان به بعد پای خودت بیست. پروردگار عالمیان هم انسان رو دست خالی روانه ی عالم دنیا نکرده.
بله.
به انسان سرمایه های بسیار عظیمی عنایت فرموده که نام اون سرمایه ها فطرت است.
بله.
یعنی طرفداری از عدل و عدالت، طرفداری از زیبایی و جمال. شما انسان ها بدون اینکه تعلیم ببینند از جمال و زیبایی خوششون میاد.
بله.
بدون اینکه تعلیم ببینند از شجاعت لذت میبرن. شما این بچه های کوچیکو نگاه کن، هنوز مدرسه نمیره ها، اصلا نوشتن و صحبت کردن هم درست بلد نی، ولی این فیلم های اکشن و فیلم های جنگی رو خیلی دوست داره، میشینه پای تلویزیون همه رو ساکت میکنه میخواد تماشا کنه. چرا؟ چون نوعی شجاعت در این فیلم ها به اصطلاح بروز میکنه که بچه عاشق اون شجاعت ها.
درست.
بچه عاشق زیبایی است، عاشق عدالت، عاشق جمال کبریایی است. اینا ارزش های فطری است که پروردگار عالمیان در جوف وجود انسان قرار داد و همراه انسان به عالم دنیا فرستاد. لذا این نور فطرت که شما اشاره فرمودید در جهت حسن ظن بالناس بسیار مؤثره. آفرین. فقط باید مواظب باشیم این نور فطرت رو به خمول نرود، چون فطرت در باطن انسان ها خاموش نمیشه. این فطرت دائما دیگه روشنه، همراه انسان هاست، خاموش نمیشود اما رو به خمول میرود. خمول یعنی بی اثر میشه، یعنی شمر ملعونم که سر مبارک امام رو از بدن جدا کرد، فطرت در وجودش بود، فطرت انسانی، ولی اون فطرت از کار افتاده بود. در هر صورت شما به یک عنوان بسیار جانانه دست گذاشتید و خیلی جای بحث و گفتگوست. از این حسن انتخابتون تشکر میکنم و بتوانیم در محضر مبارکتون باشه.
بسیار سپاسگزارم از حضرت عالی، مثل همیشه خواهش میکنم، عالی و بسیار کارآمد برای دوستان ما و قطعا شنیدن دوستان ما پیگیری میفرمایند، از پیامک ها چنین برمیاد، از حضرت عالی هم تشکر میکنن، از طرف مردم میگم بسیار هم عالی. خیلی متشکرم از حضرت عالی. تا فرصت بعدی شما رو به خدای بزرگ.
خدا حفظتون کنه.
سلامت باشی
عزیز دلم،
محبت دارید. یا الله خدا حافظش. خدا حافظ. گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا ادیب یزدی، کارشناس محترم برنامه. اینجا به افق آفتاب.
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دلت میلرزه،
گاهی دست و دلت میلرزه.
اینجور وقتا پیش اومده یکی بگه پریشونی تو میخرم؟
اینجور وقتا پیش اومده هوایی یه چیک آبشی
شبیه آتش بشی؟
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
که از دل سوختگی.
آخ از دم غروبی که دست و دلت با حوصلت رفیق نیست.
آدم شبیه بیپناهی میشه،
شبیه غربت،
شبیه غریبی.
واسه همینه که میخوام بگم قاعده یه چیک آب،
قاعده یه کف دست آتش،
قاعده یه غروب در تنگی،
قاعده بیتابی های کهنه،
قاعده خستگی های بیاض.
دست و دلت رو بده به اونی که اون بالاست،
باش حرف بزن.
شبیه گفتگوهای تنهایی،
بوی کوچه های بارون خورده رو دوره کن.
خدا پشت پنجره دلته، باش حرف بزن،
باش حرف بزن.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من. من بارخ چون خزان زردم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من.
به افق آفتاب.
بسیار سپاسگزارم که در این مجال هم در کنار برنامه به افق آفتاب بودید. مردم خوب ایران زمین، تا فرصت بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل حق، طرفداران حق، پیروز نهایی اند. ممکنه قربانی بدن، اما در نهایت شکست نمیخورن. پیروز اونها هستند در این صحنه. آیات فراوان قرآن بر این معنا دلالت میکنه. قربانی دارن اما ناکامی ندارن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدا و سلام. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو ایران ازتون دعوت می‌کنم تا حدوداً 20 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. خیلی متشکرم از شما عزیزان شنونده که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. در استدیوی برنامه با دکتر مرتضی میردار، تاریخ نگار و محقق تاریخ معاصر حضور دارن که به اتفاق ایشون صحبت میکنیم درباره فرازهایی از انقلاب اسلامی ایران در سالهای اولیه. آقای دکتر میردار، خدمت جناب عالی سلام میکنم و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خب من جهت یادآوری خدمت عزیزان شنونده عرض کنم که طی این مجموعه برنامه‌ها ما قرار شد که در برنامه‌هایی که گذشت و همچنین در چند برنامه آینده به طور اخص بپردازیم به نهادسازی پس از پیروزی انقلاب اسلامی. اما ضمن اینکه این کار انجام شد، خب بحث‌ها و صحبت‌های حاشیه‌ای هم پیش آمد که بی مناسبت با همین داستان نهادسازی ها نبوده و نیست، و در برنامه گذشته تا آنجا پیش آمدیم که جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرمان حضرت امام به رأی گذاشته شد و نظام جمهوری اسلامی ایران در فروردین ماه سال 1358 بر اساس انتخاب اکثریت قاطع مردم ثبت شد. و خب این یک نقطه عطف تاریخی در تاریخ انقلاب بود. بعد از اون حوادثی رخ داد که قول دادیم که در این برنامه و برنامه‌های آینده به تدریج به امهات این حوادث بپردازیم. آقای دکتر میردار، شما تا اینجا تکمله‌ای ندارید که
خدمت عرض کنم که چون در استقرار جمهوری اسلامی همه پرس مثلا رفراندوم جمهوری اسلامی اولین گام بود، چون گام‌های بعدی هم هست دیگه، چون بله. همه پرسی قانون اساسی رو داریم
که در فروردین 58 برگذاشت.
تا در واقع سال 59 تقریبا همه نهادهای جمهوری اسلامی مستقر میشن
که مالا در واقع
همه اضلاع در واقع قانونی جمهوری اسلامی مستقر میشن که ما در واقع تو بحث‌های
در برنامه‌های آینده رو دنبال حسب بله زمانی که داریم به اونها خواهیم پرداخت. خب در فروردین ماه حادثه مهم دیگری تقریبا رخ نداد، اما اردیبهشت سال 1358 آبستن حوادث بسیاری بود.
بله.
در سوم اردیبهشت سال 1358 رئیس ستاد مشترک ارتش سپهبد قرنی ترور شد.
بله. خب خدمت عرض کنم مرحوم شهید سپهبد قرنی یک سابقه گذشته قبل از انقلاب داره، به این معنا که ایشون از دهه 40 جز مجموع کسانی بود که به جریان انقلاب پیوست. یه دوره هم زندان افتاد، حتی محکوم به اعدام شد، اما با دخالت مرحوم آیت الله میلانی و سایر کسانی که در جریان انقلاب بودن ایشون در واقع از اون اعدام نجات پیدا کرد. خب وقتی جلوتر اومدیم، آقای قرنی در ارتش یه موقعیتی داشت و موقعیتی که برای رژیم خطرناک تلقی می شد، تا اینکه اومد انقلاب پیروز شد. و خب انقلاب هم که بیروز شد، جریان زده انقلاب ارتش رو مورد حجم قرار داده بودن و ارتش شعار می دادن که باید ارتش بی طبقه باشه و این نظام اداری ارتش رو مثلا باید فرو بپاشه،
یعنی قائل به این بودن که در ارتش سلسله مراتب
نباید باشه، اینها خلاف در واقع اون مثلا نظام جمهوری اسلامی است. ولی امام مقابل این جریان انحرافی و امریکای ایستاد، امام به شدت از ارتش حمایت کردن. در ادامه همین حمایت در واقع سلشکر قرنی گذاشت به عنوان رئیس ستاد
مشترک
کل ارتش.
در واقع سلشکر قرنی رئیس ستاد مشترک ارتش، اولین رئیس ستاد مشترک ارتش بودن دیگه.
بله حالا جالبه که حالا وقتی ایشون در واقع شد به عنوان رئیس ستاد کل ارتش، تقریبا ایشون 43-44 روز در واقع مدیریتش طول نکشید. قبل این که مثلا ایشون شهید بشه، راجع بحران کردستان که این دوره خیلی در واقع فراگیر شد، جریان ضد انقلاب در کردستان در غرب کشور آشوهای زیادی برای انداخته بودن، آقای قرنی اعتقاد و باورش این بود که در جریان مبارزه با ضد انقلاب و گروه حکا در کردستان ما نباید مماشات بکنیم،
نباید
مماشات بکنیم. جالبه که حالا خیلی ها چرا، چون میگفته من گذشته کردستان و جریان ضد انقلاب در کردستان میدونم، چرا در ادوار گذشته هم به اصطلاح بخشی آدم هایی که در واقع مخالف حتی حاکمیت پهلوی بودن به دنبال تجزیه کردستان بودن، اما از اون ور که آقای قرنی در واقع دنبال نه، کردستان جزء بدنه لاینفک جمهوری اسلامی و ایران هست و جریان ضد انقلاب میخوان بر به اصطلاح موج قومیت ها سوار بشن و کردستان رو جدا بکنن. قاسملو در واقع به عنوان حزب دموکرات کردستان به عنوان پرچمدار این جریان بود. گروه فرقان یک جریان انحرافی بود که اکبر گودرزی به عنوان خدمت عرض کنم که لیدر اینها بود و اینها یک استراتژی برای خودش انتخاب کرده بودند که کسانی که دارن به انقلاب جریان امام دارن خدمت میکنن، مثل قرنی چون یه سابق گذشته در ارتش دارن، موقعیت ها اینچین دارن، اینها خدمت به عنوان عامل استعمار تلقی میشن. حتی مثلا مرحوم شهید مطهری یا دیگران که انشالله با هم صحبت میکنیم، خب قرنی رو چهره که در واقع داره به مردم خدمت میکنه در کردستان مقابل ضد انقلاب داره مقاومت میکنه و از اون ور به دنبال انسجام ارتشی در خدمت جمهوری اسلامی باشه، جریان فرقان این در واقع نگاه و این شخصیت رو تحمل نمیکنه.
بله.
و مرحوم شهید قرنی تقریبا 40 و چند روز بود که به عنوان رئیس کل ارتش به اصطلاح مشغول خدمت بود که در منزلش، در جلوی منزلش توسط گروه فرقان به شهادت میرسه. به این طریق میخوان در واقع رعب و وحشت ایجاد بکنه و ما در واقع تو اسنادی که بعدم به دست آوردیم دیدیم که گروه فرقان از ابتدا با در واقع چند واسطه با سفارت امریکا مرتبط میشه. گروه فرقانی که مثلا خودشون یه زمانی داشتن مبارزه میکردن، یه زمانی داشتن حالا خودشون رو به عنوان مخالف آمریکا تلقی میکردن، اما یه دوره کوتاه که وقتی میان اینها در دام مثل امریکایی‌ها مستقر میشن و گرفتار میشن و اهداف آمریکایی رو دنبال میکنن.
آقای دکتر میردار، این مطلبی که شما میفرمایید مستند به اسنادی که از سفارت آمریکا استفاده
شده؟ هم اسناد اینها در واقع اسناد این سفارت آمریکا که بعدن در اومد، هم اینها هم در واقع توی بازجویی هایی که داشته اینها، خود اکبر گودرزی یا چند تا از مثلا مهدی ملا حسینی چند تا دیگه از گروه فرقان بودن، به اینا اعتراف کرده بودن که با سفارت آمریکا ارتباط داشتن.
خب سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که هنوز هم برنامه سری در تاریخ معاصر رو میشنوید. همچنان در خدمت میهمان برنامه هستیم، دکتر مرتضی میردار، و داریم درباره فرازهایی از تاریخ انقلاب در سالهای اولیه پیروزی و به طور خاص در اردیبهشت ماه سال 1358 صحبت میکنیم. آقای دکتر میردار، دومین اتفاقی که در اردیبهشت ماه سال 58 افتاد متاسفانه ترور شهید مطهری بود، 11 اردیبهشت ماه سال 1358، که این ترور هم همونطور که همگان اطلاع دارن توسط گروهی که فرقان انجام شد.
فرقان اگه حالا بحث باشه و سلا زمانی باشه، ما راجع فرقان خیلی میتونم صحبت بکنم جناب درویش.
حالا من پیشنهاد میکنم که ما برنامه‌های رو اختصاص بدیم به اینکه در مورد گروهک ها از جمله گروه فرقان، حالا اینکه ماهیت اینها چی بوده، واقعا اون موقع چه اهدافی داشتن، چه کسانی بودن، چه کسانی در واقع ارتباط داشتن با خارج از کشور، اینها صحبت بکنیم. اما اجمالا اینکه حالا گروه فرقان آمد و شخصیتی مثل شهید مطهری رو نشانه گرفت.
درسته.
چرا؟
آقای مطهری، حالا خدمت رو عرض کنم که خب شخصیتی بوده که از قهه 30 مورد توجه امام بوده، شخصیتی بوده که از لحاظ اندیشی و جریان سازی جمهوری اسلامی نظیری نداره، هم نقشیشون در خدمت عرض کن دوره مبارزه، هم در واقع جریان مبارزه رو به صورت آکادمی و دانشگاهی بیان کردن، جریان مبارزه رو چارچوب جریان فکری و عقیدتی نهضت اسلامی و پیوند نهضت اسلامی با جریانهای اصیل اسلامی رو به خوبی آقای مطهری در مثلا حداقل 57 که آقای مطهری شهید شدن، آقای مطهری اون مقطع مثلا 59 سالشون بوده، 60 سالشون بوده. خب این در واقع عمر 40 ساله آقای مطهری که در حوزه اندیشه و تفکر بوده. آقای مطهری همش به دنبال این بوده اندیشه های اسلامی رو در جامعه تبیین بکنه. خب وقتی که این شخصیت اینجوری هست، مورد توجه امامه، وقتی جریان مبارزه هم اومده با امام پیوند خورده، جز شاگردان اول امام هست، خب وقتی که آقای مطهری وارد دانشگاه میشه، در دوره دانشگاه هم پیوند دانشگاهیان با نهضت اسلامی برقرار میکنه و آقای مطهری در واقع میخوام بگم که یه دوری هم که باز قبل از انقلاب بحث نقد اندیشه های مثلا مارکسیست، نقد اندیشه هایی که مقابل اندیشه های اسلامی بودن، آقای مطهری یک چهره بودن که در واقع شخصیتی بودن که همه اندیشه ها رو مسلط و نقد میکردن. خب این شخصیت و این چهره رو خدمتتون عرض کنم که آمده با امام هم در واقع پیوند خورده، با امام هم الفت و رفاقتی داره و شاگرد امام هست. خب شما این شخصیت امام میذار به عنوان رئیس شورای انقلاب، این شخصیت امام میذار به عنوان مثلا رئیس کمیته استقبال، این شخصیت امام میذار به عنوان کسی که در واقع میخواد همه امور رو به سامان بکنه. از اون ورم گروه فرقان ابتدای کار اندیشه های مطهری اینا به هیچ وجه خدمت ها نمیپذیرفتن. چرا؟ مگه تعبیر بکنم اجا گروه فرقان، اینها بیشتر نقش در واقع همون خوارج، یعنی درون در واقع حوزه مبارزه یک جریانی پیدا شد به نام فرقان. خب اینها تلقی یا تصور این نکنن که آقای مطهری خدمت در خط مبارزه نیست، در جریان مبارزه نیست، اینها تصورش اینه. اما وقتی که جلوتر آمدیم اینها به یه سمتی رفتن که همه کسانی که به عنوان نقش بسیج کننده در جریان مبارزه رو داشتن، هم در حوزه مبارزه هم در دوره جمهوری اسلامی، یکی از این شخصیت آقای مطهری بود. خب
و اصلی ترین شخصیت بعد از امام
و اصلی ترین شخصیت بعد از امام، دقیقاً درست جناب عالی فرمودید. خب اینها در واقع نمیتونستن این چهره مشعشع و تابناک رو تحملش بکنن.
پس آیه دکتر میردار، حالا یه مقدار همینجا تحمل کنیم به دلیل شخصیت والای شهید مطهری، به نظر میرسه که وقتی که گروهک فرقان رو مطالعه میکنید، هم در مورد افرادش، هم در مورد افکارش و هم در مورد کارهایی که انجام داد،
بله،
و خطرناکترین کاری که انجام داد دقیقاً شهید
مطهری.
شهید مطهری.
دقیقاً.
حالا این قضیه رو به نظرم باید یه مقدار بیشتر تأمل کنیم، به دلیل اینکه شهید مطهری همونطور که حضرت عالی فرمودید پلی بود بین اولا دانشگاه و حوزه ها، پلی بود بین سنت و مدرنیته، نقش غیر قابل انکاری داشت در تئوریزه کردن مبانی که امام تشریح کرده بود، آشنا به مسائل روز بود، جامعه شناسی میدونست و مکاتب فلسفی رو هم از شرقی و غربی خیلی خوب میدونست. از طرف دیگه من فکر میکنم که اگر به عمق انقلاب نگاه کنیم، همونطور که اکثریت همین باور رو دارند، انقلاب ما اصلی ترین مشخصش معنویت و معناگرایی بود.
بله.
خب برای انقلابی با این مشخصات شخصی مثل شهید مطهری یک غنیمت بزرگ، یک نگین درخشان، و اونها به درستی دریافته بودند که اگر امثال شهید مطهری رو از انقلاب بگیرن، به هر حال انقلاب آسیب میبینه و آسیب هم دید.
بله.
هرچند که امام و یاران امام این آسیب ها رو به حداقل رساندند، اما به هر حال
ولی فقدان آقای مطهری همچنان محسوسه.
بعد وقتی که نگاه میکنیم به حتی آثار کسانی که ایرانی نبودند و مسلمان هم نبودند، در سال 57 یا حوالی اون انقلاب اسلامی ایران رو مورد تجزیه و تحلیل قرار دادن، میبینیم که بسیاری از اونها بر قدرت سترگ معنوی انقلاب اسلامی ایران سهه میگذرند. مثلا شخصی مثل میشل فوکو، حالا اون در اواخر عمرش به ایران هم سفر کرد،
همین دوره انقلابش، بله، ایران